بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین مطلبی که اینو چون بناس قبل از بحث صحیح و عام مطرح بکنن همین است که دیروز عرض شد که ببینیم صلات مشترک لفظیه مثل عینه یا مشترک معنویه مثل هدایته. چون عرض کردیم مشترک لفظی تعریفش اینه یه دونه لفظه، ولی با وضعهای متعدد برای معناهای متعدد وضع میشه، لذا استعمالش هم در هر یک از اونا به نحو حقیقته، چون برای هر یک مستقلن وضع شده. قهرن استعمالش در هر یک به نحو حقیقته. مثلا لفظ این یه بار وضع شده برای چشم، یه بار وضع شده برای چشمه، یه بار وضع شده برای کنده زانو، یه بار وضع شده برای جاسوس، یه بار وضع شده برای طلا. ببینین این یک لفظه، اما با وضعهای متعدد برای معناهای متعدد وضع شده. لذا شما لفظ این رو در هر یک از این معنا استعمال بکنید استعمالش حقیقیه. اما مشترک معنوی چی؟ مشترک معنی هم یه دونه لفظه، ولی برای یه دونه معنا وضع میشه، منتها اون معنا وسیعه، کلیه، دارای افرادی داره. که مثال دادیم به هدایت، هدایت یک معنا داره، اونم راهنماییه، منتها راهنمایی افرادی داره. یک وقت شما راهنمایی میکنی کسی رو به عنوان ارائه طریق، راهنماییه، یه وقت نه به نحو ایصال علت مطلوب. حالا ببینیم لفظ صلات مثل عینه، مشترک لفظیه برای تمام افراد صلات. از چه ما 20 جور نماز داریم دیگه، ما یه نمازهای روزانه داریم، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء، یک روز نمازهای هفتهی داریم مثل نماز جمعه، یک نمازهایی هم سالیانه داریم مثل عید فطر و عید قربان. این همه نمازه، نمازهای روزانه، نمازهای هفتگی، نمازهای سالیانه، تمام اینا نمازه. نماز شب هم نمازه، نماز مسافر نمازه، نماز حاضر نمازه، نماز با وضو نمازه، نماز با تیمم نمازه، نماز جالس مضطر نمازه، نماز مختار نمازه، خلاصه همش اینا همه نمازه. آیا واقعا اینجوریه؟ شارع اومده این لفظ صلات رو برای یک، یعنی شارع گفته من صلات رو به نماز ظهر وضع کردم، یه دفعه بگه برای نماز عصر، یه دفعه بگه برای نماز جمعه، یه دفعه بگه اونجوری که نیستش که. ما یقین داریم لفظ صلات معناش دعاست، شارع این لفظ رو از دعا منتقل کرده، وضع کرده برای یک معنا. معنا کدومه؟ اون مفنما عملی که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، یعنی صلاتی که روز اول به معنای دعا بوده، شارع وضعش کرده برای اون عملی که اولش تکبیر آخرش تسلیمه. ببینیم برای یک معنا، منتها اون یک معنا دارای 20 افراده. پس نتیجتاً صلات میشه مشترک معنوی، و مشترک معنوی که شد مفهوم کلیه. حالا این مفهوم کلی افراد داره، اون وقت ایشون میفرماد این افراد باید دارای قدر جامعه باشن. یعنی اگر ما صحیحی شدیم باید بگیم یک قدر جامعی بین تمام این نمازها هست. یا مثلا یکی از نمازها که اسم بردن نماز غریقه. خب میدید غریق الان آخرین دست و پا رو تو دریا داره میزنه، افتاده داره غرق میشه، یادش هم میفته، خیلی آدم متوجهیه، یادش هم میفته نماز نخونده، حالا بعد چیکار کنه؟ نماز این دو سه جزئیه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، از دنیا میره. خب نماز غریق هم نمازه، نماز ما 40-50 تا جزء داره، نماز او 4-5 تا جزء داره، تمام اینها نمازه. ما باید یک قدر جامعی بین تمام اینها فرض بکنیم که وحول مسما به صلات، یعنی در حقیقت لفظ صلات برای او وضع شده. یعنی صلاتی که ما گفتیم برای مفهوم کلی و کلی دارای افرادیه و این افراد باید یک جامعی بین همشون باشه، اون جامعه هوال مسمه. حالا اسمش چیه ندونیم، خیلی چیزا رو ما اسمشو نمیدونیم، موضوع علم اصول هم ما نمیدونیم. اگه از ما پرسیدن موضوع علم اصول چه نظرتونه، که دیگران میگفتن نه موضوع علم اصول ادله اربعه، ولی گفتیم نه نمیدونیم موضوع علم اصول چیه. پس چیه موضوع علم اصول؟ کلی منطبق با موضوعات، همونطوری که موضوع علم و اصول رو بلد نیستیم ولی میدانیم که منطبق میشه، کلیه، منطبقه با افراده، اون جامعی هم که بین تمام این نمادها هست اسمشو نمیدانیم ولی از راه آثار و خواستش میتونیم به او اشاره بکنیم. خواست و آثارش چیه؟ تو آیه یه خاصیت بیان کرده، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر. تو روایات چند تا خاصیت بیان کرده، قربان و کل تقی، هر نمادی تقرب آوره، عمود دینه، معراج مؤمنه. پس یک اثر معنوی بین تمام این افراد نماز هست. یعنی من که نمازم 40-50 جزئه چجور تقرب پیدا میکنم؟ اون غریقی هم که 4-5 جز میخونه برای اونم نمازش همونه، همون نمازی که 40-50 جز من میخونم معراج من حساب میشه، برای آدم غریق اون 4-5 جز معراج حساب میشه. یک اثر معنوی بین تمام این افراد نماز هست. وقت ما از این وحدت اثر طبق اون قانونی که عرض شد پی میبریم به وحدت مؤثر. یعنی یک معلول نمیشه از چند علت مستقله صادر بشه. حالا که یک دونه اثر، یک دونه اثر معنوی، حالا یا قربان یا معراج یا هر چی که میخوام بگین، یا الناهیت و عن الفحشاء، یک دونه اثر واحد در تمام اینها به چشم میخوره. این وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثره. یعنی کشف میکنیم که اون جامعه که این اثر رو ورده او هم واحده. طبق همون قانون از وحدت اثر پی میبریم به وحدت مؤثر، از معلول واحد پی میبریم به علت واحد، و اون علت واحد کدومه؟ اول جمع و اول جامع. یعنی اون جامع هم پس امر واحده. یعنی اون جامع که به اول مسمى بالصلاه، که در حقیقت لفظ صلات هم برای او اسم گذاشته شده، اون جامع مسمى به این اسمه، ولو اسمشو ندانیم اون مهم نی. پس نتیجتا ایشون میفرماد از این یک اثری که، از این وحدت اثری که در تمام این نمازها هست، ما پی میبریم که اون مؤثرش که اون جامع بین این هاست، اون جامع هم امر واحده. این حرف ایشون. شیخ انصاری میخواد اشکال کنه. قبل از این که دست شروع بکنیم این که دو سه مطلب من عرض بکنم. یکی این که من حافظم خیلی ضعیفه، نه تنها مال حافظه باشه، من ضعف زیاد دارم، ضعف ایمان، ضعف سواد، ضعف تقوا، ضعف خیلی دارم. یکیش هم ضعف حافظه است. من چیزایی که گاهی میگم آقا خودم تردید میکنم در حافظم، لذا بعد میرم تحقیق میکنم. من دیروز دو جمله راجع به ایشون عرض کردم که ایشون یه وقوف اضطراری چند ماهه در تهران داشتن، بی پولی و بیچارگی که بود، یه وقوف اضطراری چند ماهیشون در تهران داشت و در اون چند ماه پلو مرحوم جلوهشون فلسفه خون. بعد از اینجا که رفتن، خب این ذهنیات سابقم بود، گفتم نکنه اشتباه کردم، تلفن زدم برای یکی از نوه هایشونه، گفتم من اینجوری گفتم؟ گفتم درسته؟ گفت نه، چند ماه نبوده، یک سال و نیم بوده. اون آقام جلوه نبوده، ملا حسین خویی بوده. یعنی اون موقع که آقا آخوند آمدن تهران، هنوز مرحوم جلوه تهران نیومده بوده. اگر من گفتم چند ماه، اشتباه یک سال و نیم بوده، و اگر گفتم جلوه، اشتباه بوده. نه به ایشون گفت، چون حالاتشون رو ایشون دارن. اگر که گفتم فلسفه خونده پرو جلوه، اون موقع هنوز جلوه در تهران نیومده بوده، فیلسوف مشهور اون موقع تهران ملا حسین خویی بوده. علی کل حال این چه مهمی؟ بله 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 دیگه، حالا اونا رو نمیخوام بگیم، فقط این دوتا اشتباهی که عرض کردم خواستم اینو مسامحه کنم، و الا آقای آخوند خیلی با بیچارگی و فلاکت این طلبگی رو گذرونده. خب بعدم رسید به این مقام شامخ علمی. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، چند رو پیش من مذهب باغداری رو یه جوری نقل کردم، فرداش اومدم گفتم آقای خویی مطلبی دارن، معلوم میشه اون باطله، باغداری اینو میخواد بگه. رضا روز دوم اون بیان اول رو گذاشتیم کنار، بیان دوم قبول کردیم. دیروز حالا دو سه نفر از رفقا متعدد اومدن میگن همون آقای خویی که شما میگین اونجوری گفته برخلاف او، جاهای دیگه همون طبق روز اول حرف زده. یعنی همون روز اول اون نسبتی که من به باقلانی دادم، من دیگه نشد نگاه کنم، وقتم کم بود. میگن آقای خویی جاهای دیگه به باقلانی همون معنایی که روز اول من نسبت دادم اون درسته. لذا موندم چیکار بکنم، وقتم نداشتم، کنار حاشیه رو شرح شفایم نوشتم و فی نفسه شیء. من این شرح کفایه رو 15 سال پیش نوشتم، شرح رسائل رو من 30 سال پیش نوشتم که حالا یه جلد فارسی چاپ شده. من 30 سال پیش شرح رسائل نوشتم عربی، اون هنوز چاپ نشده. 15 سال پیشم شرح کفایه نوشتم و خوبم شد چاپ نشده. اینا همینجاش الان یک جل ما نفهمیدیم بالاخره باقلانی اونو میگه یا اینو، ولی اجمالا زیر اون مطلب نوشتم و فنفت شیء اون نمیدونیم که خلاصه باقلانی اون مرادش یا این مراد. علاوه کل حال خواستم عرض بکنم اون بیانی که من روز دوم کردم و گفتم بیان اولی باطله، بعضی میگن آقای خوی هم اونو تقویت کرده. علاوه کل حال اینم باز همینقدر مترددا مرددن عرض میکنیم که یا باقلانی اون مذهبش یعنی حقیقت لغویه اونجوری یا حقیقت لغویه‌ای که ما روز دوم معنا کردیم. خیلی خوب، حالا بریم سراغ مطلب. تا اینجا ما چیکار کردیم آقا؟ ما بالاخره گفتیم از اینی که تمام این نمازها یک اثر واحد داره، یک اثر معنوی، معراج تنهاست، قربان هرچی ها، یک اثر معنوی، از این وحدت اثر میفهمیم مؤثرش که اون جامع بین اینها باشه، اونم امر واحده. شیخ انصاری میخواد اشکال کنه، الاشکال الفلامش عوض از مدافع الیه، یعنی چی؟ یعنی اشکال شیخ الانصاری. ایشون بیشتر اختصار کفایه مال اینه که به جای مضاف الیه یه ال میاره. الاشکال یعنی اشکال شیخ انصاری که امروز میخونیم شنبه مدفوعون، الاشکال مبتدا، صفحه بعد مدفوعون خبرشه. شیخ انصاری آمده به این مطلب اشکال کرده، یعنی به این که جامع امر واحده اومده اشکال کرده. البته اون موقع که شیخ بوده که کفایه نوشته نشده، قبلنم دیگران این حرفا رو دادن حرفاییشونو، شیخ به اونها اشکال میکنه. چون مکرر این عرض کردم ایشون 3 تا کتاب اصولی دارن، یکی شرحه، یکی حاشیه رسائل که واقعا بالاترین حاشیه است بر رسائل. چقدر عبارات منظم، چقدر عبارات وزین، یعنی غیر از جنبه علمی اصولی ایشون جنبه ادبی ایشون خیلی قویه اونجا. بعد از او فوال اوائل طلبگیش بوده ایشون، بعدم در اواسط سنش فواید الاصول نوشته، اونم خوبه. اون اواخر عمرشون کفایه رو نوشتن که هیچ من نمیپسندم از نظر ادبی، یعنی واقعا عربی مشدیه، نه عربی عراقی. عربی مشهدی با عربی عراقی خیلی فرق میکنه. علا کل ها این کفایه اون موقع نوشته نشده بوده. شیخ انصاری به دیگران این اشکال کردن که انه شامل ایشون هم میشه، یعنی قبل از ایشون هم گفتن این حرفو که این وحدت اثر، این یه دونه اثری که بین تمام این نمازها هست، این کاشف از اینه که اون جامع هم امر واحده. خب شیخ انصاری اشکال میکنه، ایشون میگه این اشکال مطبوعه. شیخ انصاری اشکالش اینه، آقایی که بر ما جامع درست کردی میگه اون جامع واحده، آیا این جامع واحدی که بر ما درست کردی مرکبه یا بسیطه؟ بسیطش هم عنوان صحیحه یا عنوان مطلوبه؟ چه تا بیشتر نیم؟ یا مرکبه یا بسیط. شما که برای ما یه جامعه درست کردین و میگید اون جامعه واحده، آیا اون جامعه واحدتون مرکبه یا بسیطه؟ بسیطش هم آیا عنوان از صحیحه یا عنوان المطلوبه؟ اگر جامعتون مرکب باشه یک اشکال داره، جامعتون عنوان از صحیح باشه دو اشکال داره، جامعتون عنوان المطلوب باشه 3 اشکال داره. خلاصه همه رو دارم ایشون پس پیش میگن، با این نظمی که من میگم ایشون با این نظم نمیگن. من بخواد اول یه اشکاله، بعد دو اشکاله، بعد 3 اشکاله. ایشون چیکار میکنن؟ اول اون یه اشکاله رو میگن، بعد 3 اشکاله رو میگن، بعد 2 اشکاله رو. ولی من رو ردی فرض میکنم. آقای آخون، شما که برای ما یک جامعه واحد درست کردین، سوال، اون جامعه واحدی که برای ما درست کردین مرکب یا بسیط؟ از دو حال که خارج نیست. بسیط هم که هست، آیا اون جامعه واسه جامعه واحد بسیط عنوان از صحیحه یا عنوان المطلوبه؟ اگر مقصودتون اون جامعه واحد مرکب مستلزم یک اشکاله، اگر اون عنوان بسیطه ولی بسیطش عنوان از صحیحه مستلزم دو اشکاله، و اگر اون بسیط عنوان المطلوبه مستلزم 3 اشکاله. خب حالا اولیش وارد بشین، اگر اون جامعه واحد مرکب باشه اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که شامل همه افراد نمیشه، چون ما گفتیم صحت و فساد امر اضافیه. یه نماز ممکنه نسبت به آقای مسافه همین نماز 20 جزئی صحیح باشه، ولی برای آدم حاضر همین نماز 20 جزئی باطله، چون آدم حاضر نمازش دو برابره، مال او 50 جزئیه مثلا. پس بنابراین شما میخوای جامعه برامو درست کنی، این جامعه چیه؟ مرکبه. هر مرکبی رو بگی نقض میشه. مثلا شما اگر بگی جامعه بین همه این نمازا نماز 20 جزئیه، خب بابا نماز 20 جزئی بقیل مال آدم مسافره، اینه که نماز 20 جزئی برای صحیحه، ولی برای آدم حاضر که نماز 20 جزئی صحیح نی. پس شما نمیتونی عنوان مرکب بیه بگی 10 جزئی، یعنی یک مرکب 10 جزئی جامعه همه ایناست. اگر بیای بگی نه یه مرکب 5، یک مرکب 20 جزئی حساب جامعه، میگه خب اگر این که شامل نماز غریق نمیشه، نماز غریق 4-5 جزء هم بخونه نماز صحیحه. و خلاصه اشکال اولینه، یک مرکب لایتغیری شما نمیتونی نشون بدید. شما که میگی بین اینا یک جامعه واحده، اگر اون جامعه امر مرکب باشه بگی 20 جزئیه، حرف اشکال داره. بگی 10 جزئیه، حرف اشکال داره. بگی 5 جزئیه. چرا؟ برای اینکه 5 جزئی فقط نماز غریق رو میگیره، یه نمازهای دیگر رو که نمیگیره. شما باید یه جامعه بگید که تمام این نمازها رو بگیره. کدوم رو میخوای بگید؟ 50 جزئی میگیری فقط برای آدمای حاضر درست، نه برای مسافر. 20 جزئی میگیری فقط برای مسافر درست، نه برای حاضر. 5 جزئی میگیری برای غریق درست، نه برای دیگران. یعنی یک مرکب لایتغیر شما نمیتونی نشون ما بدی که بیای بگی اون مرکب جامعه. هر مرکبی رو بگی، 50 جزئی بگی، 40 جزئی بگی، 30 جزئی بگی، 10 جزئی بگی، 5 جزئی بگی، هر کدوم اینا رو جامعه قرار بدی جامعه نی. چرا؟ برای اینکه اگه 5-4-5 جزئی باشه فقط نماز غریق میگیره، به نماز دیگه کاری نداره. اگه نماز 20 جزئیه فقط مال مسافر میگیره، نمازهای دیگر رو نمیگیره. اگر 40 جزئیه فقط مال نماز حاضر میگیره. پس بنابراین اون جامعه واحدی که شما برای ما درست کردین اگر مرکب باشه یک اشکال داره. یک اشکالش کدومه؟ همونی که هیچ کدوم، هر کدوم رو بگی شامل دیگری نمیشه. این اشکال مرکبش تا برسیم به اشکال بسیع. چاقا نمیشه دیگه، چیکار میخوایم بکنی؟ جامعه بین این 20 نمازی که من جامعش چیه؟ آیا نماز 10 جزئیه میگی فقط این مال غریقه؟ نه، همینی میخوام عرض کنی، شما باید یه جامعه لایتغیر بگید، یعنی بگید یه چیزی رو بگید که شامل همه بشه. شما نمیتونی یه چیزی بگی شامل همه بشه. اگر بگی جامعه بین این 20 نمازی که ما شمردیم نماز 20 جزئیه مثلا، به دلخواه شما دلت میخواد بگی 20 جزئی، بگیم بابا این فقط شامل حاضر میشه، نه شامل غریق نمیشه، شامل آدمای حاضر نمیشه. اگه بیای پایین بگی نه نماز 10 جزئی جامعه، میگیم آقا 10 جزئی باز بعضیا رو میگیره، این 10 جزئی برای یه نفر صحیحه، برای دیگری باطله. خلاصه اشکال یک کلمه. آقایی که برای ما جامعه واحد درست کردی، این جامعه واحد مرکب یا بسی؟ اگر بگی مرکب، هر چی شما دلت میخواد بگو، نماز جامعه 100 جزئیه، هر چی شما میگی، میگیم هر چی بگی جامعه نی. چرا؟ برای این که اگر بگی 50 جزئیه، خب میگیم شامل نماز مسافر نمیشه، شامل نماز غریق نمیشه. مسافر نمازش نصف 20 جزئیه، آدم غریق نمازش 4-5 جزئیه. شما هر مرکبی رو اس بیاری و بگی این جامعه بین نماز هاست، نمیشه. یعنی نمیشه یه عدد خاصی رو بگی و بگی این جامعه بین همه نماز هاست. پس اگر مرکب باشه نمیشه. هی آقا از کلی شما میگی مرکب ما جامعش 10 جزئیه، خب 10 جزئی نیست. تو 5 جزئی چی؟ تو 5 جزئی هم 10 جزئی هست؟ ده نیست که آقا، معلومه که این نیست. اگر شما بگی 10 جزئی، بر فردم به قول شما بگی این 10 تا تو نماز حاضر هست، تو نماز غریق چی؟ نماز غریق 3-4 جزئه، 2-3 جزئه. گاهی هم الله اکبر رو میگه و غرق میشه یه جزئه نمازش. شما خلاصه مطلب یک مرکب لایتغیری نمیتونی نشون ما بدی. هر عددی رو بیاری بگی جامعه بین این 20 نماز این عدده، میگیم این عدد برای یکی صحیحه، برای دیگری باطله. پس این مال این که اون جامعه واحد اگه مرکب باشه این اشکال داره. چی فهمیدین؟ نه دیگه، بناشو مشترک معنوی باشه نماز دیگه. عنایت بفرمایید. ول اشکال فیه مطبوعون، یعنی اشکال شیخ انصاری فیه در چی؟ در این جامعه واحد. ما گفتیم از اون اثر واحد پی میبریم به مؤثر واحد. حالا که تمام این نمازها یک اثر معنوی داره، قربان و کل تقیه، حالا که این طوره از این وحدت اثر پی میبریم که جامع بین اینا واحده. این حرف شما الاشکال و فیهه، اشکال شیخ انصاری اشکال کرده در این جامعه واحد، گفته این جامعه واحدی که بر ما درست کردیم مرکب یا بسیطه، اشکال کرده به چی؟ به ان الجامع لا یکاد یکون امرن مرکبن بلا امرن بسیطا، چون از دو حال خارج نی. یا این جامعه واحدی که برای ما شما درست کردی میگیم بین تمام این 20 جور نماز یک جامعه واحده، آیا این جامعه واحدتون امر مرکب یا امر بسیط؟ نه، نه مرکب میتونه باشه و نه بسیط. اما مرکب نی اد کل ما فرد جامعه، کل ما فرد یعنی چی؟ یعنی اگه بگی 10 جزئیه، اگه بگی 20 جزئیه، اگه بگی 50 جزئیه فایده نداره، چون هر عددی رو که شما معین کنی بگی این جامعه بین نماز است برای یه طایفه درسته و الا برای طایفه دیگه باطله، چون بنا شد از امور اضافی باشه. امر اضافی یعنی مرکب که نمیتونه باشه، اون جامعه واحد مرکب نمیتونه باشه. چرا؟ کل مافره، کل مافره یعنی چی؟ یعنی بگی 10 جزئی، بگی 20 جزئی، بگی 30 جزئی، هر چی بگی برای یه عده درسته. یعنی اگر بگی نماز جامعه بین همه نماز 30 جزئیه، میگیم آقا شامل مسافر نمیشه، شامل نماز غریق نمیشه، بله شامل نمازهای ماها میشه که نماز حاضرین. پس بنابراین هر چیزی رو که، یعنی هر عددی رو، یعنی بگی عدد جامعه بین همه 10 تاست، 20 تاست، 30 تاست، هر چیزی از اینها رو جامع فرض بکنی، یمکن ان یکون صحیحا نسبت به بعضیا، یمکن ان یکون فاسدا نسبت به بعضیا. لما عرفته، لما عرفته که چی؟ امر اضافیه، چون بنا شد صحت و فساد امر اضافی باشه. یه دونه عمله، یه نماز دو رکعتیه، ولی برای مسافر صحیحه، برای آدم حاضر باطله. این که نمیشه. ولا امرن بسیطا، اگر بگی نه اون جامع واحد مرکب نی، یه امر بسیطیه. سوال، اون امر بسیط عنوان از صحیحه، چون صحیح امر بسیطه، یا عنوان المطلوب، یعنی اون جامعه بین اون نمازها عنوان مطلوبونه یا عنوان صحیحونه؟ اگر عنوان صحیحون باشه دو تا اشکال وارده، مرکب اگر بود یک اشکال، اگر بسیط بود و بسیطش عنوان صحیحون بود دو اشکال، و اگر بسیطش عنوان مطلوبون بود سه تا اشکال. امر بسیط هم نمیتونه باشه اون جامعه واحدی که برای ما درست کردیم، لان البسیط لا یخلو، برای اینکه بسیط از این دو حال خارج نی، اما ان یکونه هو عنوان المطلوب او عنوان از صحیح، زیر اون ملزومن مساویان له بنویسید او عنوان از صحیح، این ضمیر لهو به مطلوب برمیگرده. ببینی ایشون هم درست معنا کرده، ولی این که من میگم ظاهرتره، یعنی عنوان از صحیح. خب چیزی که صحیح بشه لازمش اینه که مطلوب هم ها دیگه، اگر چیزی صحیح بشه ملزومه، لازمش چیه؟ این که مطلوبه. غرض این که من این جمله رو اضافه میکنم برای این که از تو این در میاد، یعنی شما اون عنوان بسیطی که برای ما درست میکنی، میگین بین همه نمازها یک جامعه واحد ها، واحد مرکب که نمیتونست بشه، واحد بسیط لابو. سوال میکنیم اون واحد بسیطتون عنوان از صحیح، ببینیشون دوم گفتن با اینکه افتدا میکرد اول بگن که اون مرکبش یه اشکاله، عنوان صحیحش دو اشکاله، عنوان مطلوبش سه اشکاله. اگر اون جامعه بسیط واحد شما، اگر اون عنوان واحد بسیطی که شما درست کردین، سوال میکنم اون عنوان واحد بسیط چیه؟ یا عنوان از مطلوبه یا عنوان از صحیحه؟ یعنی جامعه بین تمام اون نماز مطلوبونه، چون تمام این نماز مطلوبه، هم این نماز دو سه جزئی آقای غریب، هم نمازهای ماها که 40-50 تا اجزا و شرائط داره، تمام اینا مطلوبه. اون عنوان واحد بین اینها اگر بسیط باشه، بسیطش عنوان المطلوب، یعنی تمام این نمازهای 20 تاله که ما شمردیم یک واحده، و اونی که شارع اینا همه مطلوب شارعه. یا نه عنوان از صحیح، این از صحیحشون با این تعبیر میگن درسته. با اگر ما گفتیم اون جامعه بین اینا صحیحه، صحیح میشه ملزوم، لازمش چیه؟ لازمش که مطلوبه. چیزی که صحیح باشه لازمش اینه که مطلوبم هم. پس این ملزوم مساویه با مطلوب یعنی عنوان از صحیح ول اول. حالا میخوام بریم سراغ اولی. الاول و غیر معقول، عنایت کنی سه اشکال رو اولیشون میگه. قاعدهشون بود اون عنوان از صحیح رو بگه که دو اشکالیه، بعد اون عنوان سومی رو، یالا فرقی نمیکنه. خب میخوام چی بگیم آقا؟ میخوام بگیم جامع بین اونها عنوان المطلوبه. یعنی تمام این 20 جور نمازی که ما داریم جامعشون چیه؟ این که همشون مطلوب شارعه. خب این سه تا اشکال داره، یک اشکال عقلی، یک اشکال لغوی، یک اشکال اصولی. ایشون با این عبارت ها نمیگه، با میگه یک اشکال داره غیر معقول، یعنی اون اشکال عقلی. دومیش هم اشکال لغوی، لزوم ترادف. اون لزوم ترادف اشکال لغویه. سومیش هم اشکال اصولی، عدم جریان براءت. پس اگر اون ان جامعه بین تمام این صلات ها عنوان المطلوب باشه، یا سه اشکال داره، یک اشکال عقلی که ایشون تصریح میکنن معقول نیست، یک اشکال لغوی که همون ترادفه، یه دونم اشکال اصولی که عدم جریان براءته، یعنی اصل براءت در او جاری نمیشه. لبداهته، اولین اشکال از سه اشکال بدیهیست. چی بدیهیه؟ استحاله اخذ ما لا یتعطا الا من قبل طلب فی متعلقه. این عبارت آقا در جلد دوم کفایه دو جا ذکر شده، به اون کاری نداریم. تو همین جلد اول هم دو سه ماه دیگه به این عبارت میرسیم. اونایی که از این نسخه دستشونه صفحه 109 رو بیارن. ما الان صفحه چندیم؟ صفحه 37، سطر اول. ما الان با این نسخه‌ای که دست منه سطر اول صفحه 37، سطر اول صفحه 109، یعنی با این نسخه ها سطر اول صفحه 109. لاستحالته پیدا کردین؟ لاستحال نه، اگه نسخه های دیگه است نگردین، پیدا نمی کنین. منم فرصت نکردم تطبیق بکنم. عنایت بکنی حواستون جمع اینجا باشه، دنبال اونای دیگه نگردین. اگه از این نسخه ها دستتونه نگاه کنین. مهمی همین عبارته. میخوام بگم این عبارت دو جا در جلد دوم ذکر شده که ما فعلا مورد بحث ما نیست. دو جام تو همین جلد اول نقش شده، یکی همین صفحه 37 که ما هستیم، صفحه 37 سطر اول، یکی هم سطر اول صفحه 39. ببینی لاستحالته. الان من از صفحه 109 دارم میخونم، این همون نسخه ای که الان خوندیم. لاستحالته اخذ ما لا یکاد یتعطا الا من قبل الامر بالشیء فی متعلق ذلک الامر. فقط فرقش اینه در اینجا امر داره، در اونجا طلب، یعنی یکی دو کلمش کم و زیاده. این عبارتی که الان میخوام اونجا بخونی صفحه 37 طلب داره. خب طلب هم امر دیگه. الان ببینی این همینی که من اینجا دارم میخونم شما با هم اونجا تطبیق بکنی. اونجا چی بود؟ اونجا بحث خودمون لاستحالت اخذ مالا یتعطا الا من قبل تلفی متعلقه. در اونجا به جای طلب، به جای طلب امر داره. لاستحالت اخذ ما لا یکاد یتعطا الا من قبل الامر به شیفی متعلق ذالکشه. خب این عبارت چه امروزی چه اون عبارتی که سه ماه دیگه میرسیم، تقریبا این صفحه 109 انشاءالله دو سه ماه دیگه اگر زنده بودیم همین مصیبتی که امروز داریم امروز هم داریم. یعنی تمام حرفایی که امروز باید بزنم که این نصف خط رو معنا بکنیم، تمام این حرفا رو دوباره سه ماه بعد تکرار بکنم. منتها اونجا راحت تر میشه. اولا مثال هایی که الان برای اونجا میزنی راحت تره، منم از اونجا شروع میکنم. یعنی اولین لاستحالته اونجا رو معنا میکنم تو ذهن آقایون بیاد، بعد میرسیم به اینجا. فقط فرقش اینه مایه در اونجا لاستحالته، مایه در اونجا با قصد قربت تطبیق میکنه، مایه در اینجا با المطلوب تطبیق میکنه. دقیق کردیم اونجا بخش توسلی و تعبدیه، ما لاستحالت ما، اینجا هم داره لاستحالت ما. اون مایی که در تست در بحث توسلی و تعبدی میخونیم اون ما به معنای قصد قربته، یعنی با قصد قربت تطبیق میکنه. اما این لاستحالت ما، این مایی که امروز میخوام بخونیم، با المطلوب تطبیق میکنه. و چون اون راحت تره اکدم وقتمونم میگیره، باید بریم اونجا. من تا بی ثمر نی، ثمرش اینه که انشالله اونجا برسیم دیگه انقدر معطلی نداریم. پس ما میریم آقا اونجا رو توضیح بدیم، اون کلمه ما را هم طبق اونجا معنا میکنیم. ذهنتون که آماده شد برمیگردی اینجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اجزا و شرایط نماز دو جوره، اینا رو برای رفقای اصحاب رسائلم گفتم الان بگم یادشون میاد، ولی تناسبش اینه که اونا رو هم بگم و الا اگر نگم اصلا این عبارت معنا نمیشه. یعنی فقط ترجمه باید بکنید. اگر این حرفایی که میخوام بزنم نزنم، این عبارت فقط بر ترجمه کنیم. محال است اخذ ما لا یتعطا من قبل طلب الا من. خب ترجمه کفایه که ترجمه نمیشه کرد که. لذا اون مطالب رو بعد بگم، اون لسته حالت مای اونجا رو معنا بکنم، ذهن آقایون آماده بشه تا برسیم به لسته حالت مای اینجا. ما در نماز آقا دو جور اجزا و شرایط داریم، یه اجزا و شرایط اولیه که بهش میگن شرایط مأمور به، یه اجزا و شرایط ثانویه که بهش میگن شرایط امتثال امر. پس ما دو جور اجزا و شرایط تو نماز داریم، اجزا و شرایط اولیه، اجزا و شرایط ثانویه. اجزا و شرایط اولیه ثانویه رو دنایت بفرمایید. شارع رو در نظر بگیریم، تصمیم میگیره، حال ما با زبون خودمون حرف میزنیم، بلا شارعه که تصمیم گیری و اینا نداره، اون کارش چیه؟ کن فیکون، اراده همان و مطلب همان. به زبون خودمون داریم حرف میزنیم که بفهمیم. شارع آقای موقعی تصمیم میگیره، به فکر میفته که یک عملی واجب کنه برای مردم که مردم در اثر اون عمل تقرب پیدا بکنن. از کنان داریم با زبون خودمون حرف میزنیم، اینا در دستگاه الهی همه مطروده. کار شارع کن فیکون، همون اراده بکنه اون کار میشه. ولی برای این که بفهمی، شارع موقعی تصمیم میگیره خوبه من یک عملی به نام نماز بر مردم واجب بکنم که مردم در اثر عمل به او تقرب پیدا بکنن. خب بر همون محال امرم نکرده با در مقام تصمیمه، همون موقع که امر نکرده پلو خودش تصور میکنه میگه خوبه این نماز متسترم باشه، سترم داشته باشه، خوبه این نماز طهارتم داشته باشه، خوبه این نماز رو به قبله باشه، خوبه این نماز رکوع و سجودم داشته باشه. ببینی هنوز امر نکرده، تقسیمات اولیه، یعنی اجزا و شرایطی است که قبل از امرم قابل تصوره. استقبال یعنی چنین طرفی، ساعت یعنی چه لباس پوشیدن، دیگه این کاری به امر نداره. یعنی شارع هنوز امر نکرده، نگفته اقیم الصلاة، اما این شرایط و اجزا قبل از امرم قابل تصوره. طهارت و شستشو، اینا چیزایی نیستش که شارع امر بکنه، به اینا میگن اجزا و شرایط اولیه، یعنی قبل از اینکه امری بیاد اینا قابل تصوره. اما یک شرایطی داریم، شرایط ثانویه است، شرط مأمور به نی، شرط امتثال امره، مثل قصد قربت که البته حالا قصد وجه و تمیز هم با اون کاری نداریم. خب ببینید قصد قربت هم شرطه، استقبالم شرطه، اما خیلی بینه دوتا شرط فرقه. استقبال قبل از امرم قابل تصوره، استقبال یعنی از این طرف وایسادن، استقبال یعنی چه این طرف وایسادن، این استقباله. طهارت استقبال شرطه، اما شرطیست که قبل از امرم قابل تصوره. اما قصد قربت اونم شرطه، ولی قبل از امر قابل تصور نیست. چرا؟ قصد قربت یعنی چی؟ یعنی آوردن عمل به داعی امر. اصلا ما که میگه بعد نماز و با قصد قربت بخونیم یعنی چی؟ یعنی بعد بدائی امر شارع بیاریم. پس قصد قربت یعنی آوردن عمل بدائی امر شارع. خب این کی تصور میشه؟ بعد امری بیاد، امری باید باشه تا شما بدائی این بیاری بشه قصد قربت. دیدین چقدر فرق کرده؟ استقبال شرطه، قصد قربت هم شرطه، اما استقبال از اون شرطهاییست که قبل از امرم قابل تصوره. یعنی آدم میتونه از این وری وایسه میشه استقبال، اما قصد قربت حتما بعد از امر میاد، چون قصد قربت یعنی قصد امر، یعنی آوردن عمل به داعی امر. پس بعد امری باشه تا قصد قربتی باشه. خب خوب معلوم شد. خب این دو جور شرایط فرقش چیه؟ شرایط اولیه رو اونا رو شارع میتونه اخذ در متعلق تکلیف بکنه. ببینید اقیم و صلاة، اقیم رو میگن چی؟ حکم. صلاة میگن چی؟ متعلق. یعنی متعلق میگن موضوع، هم میگن اقیم و صلاة. اقیم رو میگن حکم، صلاة رو میگن موضوع، متعلق هم بهش میگن. موضوع میگن برای اینکه این حکم میشه، متعلق میگیرن برای اینکه اقیمو به او تعلق میگیره. خب کسی بینید اقیم و صلاة، اقیمو شد حکم، یا به تعبیر اینجا طلب، ایشون طلب داشت اونجا امر داشت. این اقیمو رو هم میشه بهش گفت امر، هم میشه بهش گفت طلب، هم میشه بهش گفت حکم. اقیمو حکمه، متعلقش چیه؟ صلاة. اون شرایط اولیه رو میتونم اخذ در متعلق بکنم، بگم چی؟ اقیم و صلاة متطهرم، اقیم و سلات متسترم، اقیم و سلات مستقبلن. ببینی شرایط اولیه رو میتونم اخذ در متعلق تکلیف بکنم. متعلق کدومه؟ سلات. اقیمو حکم، اون صلات متعلق حکم. من میتونم اون شرایط اولیه رو اخذ در متعلق حکم بکنم، اقیم الصلات متطهرن مستقبلن متسترن با اونای دیگه. اما نمیتونه شارع بگه اقیم الصلات به قصد القربت، نمیتونه قصد قربت رو اخذ در متعلق حکم بکنه. اونجا میتونست اون شرطهای اولیه رو اخذ در متعلق حکم کنه، اما در اینجا نمیتونه. یعنی شارع میتونه بگه اقیم الصلات مستقبلن، اما نمیتونه بگه اقیم الصلات به قصد القربه، با اینکه هر دو شرطه. چرا اونو میتونه؟ برای اینکه اون از شرایط مأمور بهه، از تقسیمات اولیه میشه اخذ در متعلق تکلیف بشه. متعلق کدومه؟ صلات. اقیم الصلات با قبله، با سر، با طهارت. اما نمیتونه بگه اقیم الصلات با قصد قربت. چرا؟ برای اینکه اگر اون شرط ثانوی رو بخواد اخذ در متعلق بکنه مستلزم دوره. حالا چرا مستلزم دوره؟ این قاعده رو داشته باشی. برای اینکه آقا هر موضوعی علت حکمه، هر موضوعی علت حکمه. یعنی اگر شما بخواید حکمی بکنین، اول باید موضوع و متعلقش باشه تا شما حکمی بکنین. مثلا در خبری مثال بزنیم، زیدون قائمون. اگه شما بخواید بگی زیدون قائمون حکم بکنی، اول باید زیدی باشه. موضوع علت حکمه، متعلق و موضوع علت حکمه و حکم معلوله. لذا تو منطق ایاتون باشه میگن چی؟ ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. ثبوت شیئن قیام لشیئن لزی فرع بر مثبت له. یعنی باید اون زیدی باشه تا شما بتونی قیام رو حمله بر او بکنی. این قاعده کلیه. حالا این مال خبریش بود، مثالش هم انشاییش هم همینجور. اقیم الصلاة، شما که میخوای بگی اقیم و حکم بگی، باید یه موضوعی باشه که حکم شما بره رو او. پس این مسلمه، هر موضوعی علت حکمه و علت هم تقدم رتبی داره بر معلوم. خب حالا که اینا روشن شد، اونجا هنوز به اینجا نیومدیم و اصلا نمیتونیم تطبیق بکنیم. حالا که این روشن شد اونجا، اگر شارع بخواد بگه اقیم الصلات به قصد قربت، یعنی قصد قربت که از شرایط ثانویه است، بیاد اخذ در متعلق بکنه مستلزم دوره. چرا؟ برای اینکه رتبه قصد قربت مؤخر از امره، چون باید امری باشه تا اون مؤخر تحقق پیدا بکنه. قصد قربت رتبهش، یعنی صلات به قصد قربت رتبهش مؤخر از امره، باید امری باشه تا اون صلات انسان بداریم. پس بنابراین صلات به قصد قربت رتبهش مؤخره، پس رتبهش مؤخر شد. از این ور صلات به قصد قربت موضوع اون حکمه و موضوع علت، علت مقدمه بر حکمه. نتیجتاً صلات به قصد قربتی که به اون اعتبار مؤخر از امر بود، به اعتبار اینکه موضوعه و متعلق حکمه و هر موضوعی علت حکمه و علت هم تقدم داره بر موضوع، پس به این اعتبار صلات با قصد قربت تقدم رتبی داره بر عقیمو. نتیجتا دور اونجا درست شد. حالا ما اونجا رو معنا میکنیم. شارع محال است اخذ بکنه چیزی را، دارم اونجا رو معنا میکنم، چیزی را، یعنی قصد قربت، چیزی را که لا یتعطا الا من قبل طلب. اون چیز کدومه؟ قصد قربت دیگه. قصد قربته که با طلب میاد، چون قصد قربت یعنی بدایی طلب. محال است چیزی که، یعنی قصد قربتی که، لای و تعطا یعنی لای ممکن، قصد قربت لای و تعطا الا من قبل طلب. چون که لای و تعطا الا من قبل طلب، اگه اخذ در متعلق بکنین، معناش اینی که چون این موقوف است بر او رتبهش مؤخره. از اون ور صلات مع القربه موضوعه و هر موضوعی علت حکمه، علت هم که مقدمه. پس بنابراین به یک اعتبار یعنی صلات با قربت به یک اعتبار رتبهش مؤخره از طلبه، به یک اعتبار رتبهش مقدمه بر طلبه. پس عبارت اونجا درست شد. محال است چیزی را که، قصد قربتی را که،
لا یتعطا الا من قبل طلب، اینا اخذش بکنن در متعلق طلب، یعنی بگن اقیم الصلاه به قصد قربت. این اون حرفا رو اینجا میزنیم، میگیم آقا اون جامعه شما چیه؟ المطلوبه. این همون اشکال اینجا میاد. چرا؟ برای اینکه المطلوب کی مطلوب تصور میشه؟ اون موقع که طلبی بیاد. خب بعد یه چیزی طلب بشه تا آدم بگه اون مطلوبه. پس مطلوب به اعتبار اینکه موقوف است بر طلب، رتبش مؤخر از طلبه، ولی به اعتبار اینکه موضوع طلبه و علت مقدم بر اونه، به اون اعتبار. پس ما اینجا روشن شد، محال است اخذ چیزی که، چیز یعنی مطلوب، چیزی که یعنی مطلوبی که، لا یتعطا الا من قبل طلب. کی مطلوب درست میشه؟ موقع که طلب بیاد. محال است چیزی که یعنی مطلوب که لا یتعطا الا من قبل طلب، اینو اخذش بکنیم در متعلق طلب، بگیم اقیم المطلوب. بنابراین همون دوری که اونجا لازم میاد اینجا هم لازم میاد انشالله شنبه. عذر میخوام آقایون، من واقعا بیشتر از این دیگه قدرت یا ندارم یا نمیشه که بتونم بهتر از این عبارت رو معنا کنم. اگر سخته دیگه ربطی به من نداره. من شاید یک ساعت دیشب چشمام هم گذاشتم فکر کردم چی بگم. من مطالعه که میکنم، خب چند دقیقه مطالعه میکنم میفهمم. بعد یه ساعت دیشب فکر کردم چشمام هم گذاشتم که چجوری اینا رو بگم. این مقدمات رو سرهم کردم. یه خودتونم یه قدی زحمت بشین انشالله روشن میشه.
قصد قربت
به
حکم عقل میگه دیگه.
احسن. قصد قربت به حکم عقله. یعنی شاره نمیتونه بگه سله به قصد قربت. عقل میگه شما ذمت مشغول شده، برای اینکه بری از ذمه بشی باید به قصد قربت بیاری. این سرش همینه.
این مرکب هم استاد میشه به هر کدوم یه جامعه تصور کرد.
بگی
هر کدومو نسبت به هر
بگید شما چه جامعه؟
یه جامعه
چی بگی؟ چند جزئی
باید؟
یه لایتقیه. شما یه مرکب لایتقیه برمو درست کن. بگیم ده جزئی. میگیم آقا ده جزئی شامل غریب نمیشه. منتظر
از بالا ده
به بالا بشه. شما صورت مسئله رو عوض میکنید. مسئله رو باید حل کرد، نه صورت مسئله رو عوض کرد. شما میگین یک جامعه واحدی هم مرکب. بگیم مرکب اختیار شما خوب چند جزئی باشه. یعنی این 20 نمازی که ما داریم جامعه همش مرکب چند جزئی باشه اختیار باشه. بفرمایید. نه 20 جزئی. میگیم آقا 20 جزئی فقط شامل مسافر میشه، اونا رو نمیگیم. شامل نماز غریق نمیشه. 50 جزئی مال حاضر میگیره.
اسم جامعه رو نبرید چند جزئی.
شما میگی مرکبه. مرکب از چی؟ از بگی چند جزئی میگی؟
از ده.
نه نیست. از کدیم کدومه؟ اختیار دست شما. مرکبه یا بسیطه؟ مرکب باشه یه اشکال، بسیطش هم اون باشه دو اشکال، اون باشه سه اشکال. ما نمیگیم کدومه. بله انشاءالله. مرکب جامعه.